فصل سوم.
گفتار نهم، امامزادگان انقلابی. 11 محرم سال 1393 هجری قمری، 26 11 بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا انک آتیت فرعون و ملاه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیزلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نحو عن المنکر. مسئله مهم و پر ابهام امامزادگان انقلابی. یکی از مسائلی که در سلسله مباحث زندگی ائمه اهل بیت علیهم السلام باید مورد بررسی قرار بگیرد، مسئله امامزادگان انقلابی و شورشگر دوران بنی امیه و بنی عباس است. مسئله بسیار مهم و ضمناً مشکلی است و امروز سعی می‌کنیم انشاءالله این مسئله را تمام و نتیجه گیری کنیم. مقدمتاً این مطلب را توجه داشته باشید که از روزگار امام باقر صلوات الله علیه تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا روزگار امام هادی و عسکری علیهم السلام، در طول این زمان که قریب 2 قرن طول کشیده است، در هر فصلی و برهه‌ای از زمان یکی از فرزندان ائمه، از فرزندان امام حسن یا امام حسین علیهم السلام، یا حسب آنچه گمان می کنم از فرزندان امام صادق علیه السلام، در مقابل دستگاه خلافت حاکم قیام می کرده و یک عده‌ای را در پیرامون خود جمع می کرده و دست به شورش مسلحانه می زده و دیر یا زود هم غالباً سرکوب و مغلوب می شده که علت مغلوب شدن آنها یک علل خاص اجتماعی مربوط به هر زمانی است و بنده در بعضی از موارد علت ناکامی و محرومیت را عرض خواهم کرد. یک مطلب کلی و بعد در 1-2 مورد علل خاصی در این موضوع وجود دارد که آنها را هم عرض خواهم کرد. 2 قضاوت در مورد امامزادگان انقلابی. برای شیعه در طول تاریخ بعد از زمان ائمه همیشه این سوال مطرح بوده که کار این امامزاده ها و فرزندان امام حسن و امام حسین علیهم السلام که دست به شورش و انقلاب مسلحانه می زده اند، کار درستی بوده یا کار غلطی؟ 1. صحیح بودن انقلاب‌های امامزادگان. بعضی‌ها معتقد بودند که این کار درستی بود، نه اینکه نسبت به همه این اعتقاد را داشته باشند، بلکه نسبت به 1 نفر یا 2 نفر یا 1 سلسله خاصی معتقد بودند که کار درستی بلکه کار لازمی بوده و اگر کسی این کار را نمی‌کرد از حوزه تشیع خارج بود. بعضی اینطور عقیده داشتند، مثلا زیدیه، یعنی کسانی که قائل به امامت زید شدند، جزء عقایدشان یکی هم این بود که امام آن کسی است که باید قیام به سیف بکند، باید شمشیر بردارد و حرکت کند و الا امام نیست. اینها یک گروه بودند در شیعه که معتقد بودند باید قیام کرد و اگر کسی قیام نکند و انقلاب مسلحانه نکند، او اصلا امام نیست. لذا آنها بعد از حضرت زید سلام الله علیه که فرزند امام 4 علیه السلام است، کسی را به امامت قبول نکردند. امام باقر علیه السلام را هم به امامت نمی‌پذیرند. این که می‌گویم قبول نکردند، نه اینکه در آن زمان بودند و قبول نکردند. در آن زمان اصلا زیدیه‌ای وجود نداشت. زیدیه بعد به وجود آمد. بنابراین امام باقر علیه السلام را به امامت قبول نکردند، بلکه یحیی بن زید پسر زید را که او هم در حدود مازندران قیام کرد و مدتی مبارزه کرد و کشته شد به امامت پذیرفتند و بعد هم این سلسله ادامه پیدا کرد تا سالهای بعد و همیشه زمان. زیدیه یک گروهی بودند و به تدریج یک فقهی پیدا کردند و یک تاریخ مخصوصی و یک معارف خاصی و یک فرقه‌ای شدند بر روی فرقه‌های دیگر اسلام. یک عده اینها بود. 2. نادرست و تند روانه بودن اقدامات امامزادگان. نقطه مقابل اینها از جهت قضاوت در مورد امامزاده ها، کسانی بودند که معتقد بودند که این امامزاده ها مردمان بیخود و افراطی و تندرویی بودند و قیام اینها جایی نداشته و وظیفه در آن زمان اساساً قیام نبوده بلکه سکوت بوده و استشهاد می کردند و اعمال دیگر ائمه علیهم السلام که اینها قیام نکردند و سکوت کردند و در مقابل قدرتمندان و ظالمین تسلیم شدند و حتی اظهار عجز کردند. یک چنین مطالبی را به ائمه علیهم السلام نسبت می‌دادند و این را شاهدی قرار می‌دادند بر اینکه کار امامزاده‌ها کار درستی نبوده. یک عده هم اینها بودند و اینها متأسفانه اکثریت آحاد شیعه اثناعشری و دوازده امامی را تشکیل می‌دهند. از روزگار گذشته و تا روزگار ما هم هنوز این طرز فکر در میان مردم رایج است که امامزاده‌ها را یکسره محکوم می‌کنند. نادرست بودن قضاوت دوم. ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم و کلمات ائمه علیهم السلام و حالات امامزاده های انقلابی را نگاه می کنیم، یک جلوه هایی از زندگی این بزرگ مردان را در تاریخ می بینیم که ما را وادار می کند که در این قضاوت عمومی و عامیانه‌ای که در بین عامه مردم و پیروان عامه مردم که احیاناً خود را از خواص هم می دانند، رایج و شایع شده تجدید نظری بکنیم و نشان بدهیم که مسئله امامزاده ها اینطور نیست. امروز بحث ما در این است که اصلا امامزاده هایی که در دوران ائمه علیهم السلام از زمان امام صادق علیه السلام به این طرف قیام کرده، حرکت کرده و شمشیر به دست گرفتند چگونه مردمی بودند؟ آیا همه محکوم به یک حکمند یا اینکه هر کدام حکم جداگانه‌ای دارند یا به چند گروه تقسیم می شوند؟ و یکی دو تا از چهره‌های نمایان اینها را کاملاً از نزدیک بشناسیم. تهمت‌های حکومت‌های ظالم دلیل اصلی بدنام شدن امامزادگان انقلابی. قبلاً لازم است که ذهن آقایان را متوجه کنم به علت اصلی بدنام شدن این بزرگواران. چرا یک انسان انقلابی که برای خاطر خدا و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حقوق مردم در اجتماع قیام می کند، باید در طول زمان در میان کسانی که برای خاطر آنها قیام کرده بدنام بشود و یک چنین تصوری درباره آنها به وجود بیاید که اینها مردمانی نبودند که مورد رضای ائمه علیهم السلام باشند؟ ابتداءً علت این که این تصور غلط به وجود آمده به طور خلاصه عرض می کنم. شیوه قدیمی ظالمان برای متهم کردن افراد انقلابی. می‌دانید که یکی از شیوه‌های بسیار معمول و مرسوم که همیشه مستبدین عالم و قدرتمندان ظالم و جائر به کار می‌بردند این بوده که سعی می‌کردند دشمنان جدی و حاد خود را که متکی به توده مردم بودند در میان مردم بدنام و بی‌آبرو کنند. این یک شیوه معمولی است. از روزگار قدیم هم این شیوه بوده. شما در قرآن که نگاه می‌کنید می‌بینید که وقتی فرعون با موسی علیه السلام یا با ملع و اطرافیان خود حرف می‌زند، موسی علیه السلام را یک آدم فسادانگیز معرفی می‌کند. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون به مردم می‌گوید که من می‌ترسم این موسی انقلابی که وارد اجتماع شما شده دین شما را تغییر و تبدیل بدهد و فساد را در میان شما رایج کند. آدم‌های ساده‌لوح وقتی که این حرف را از فرعون بشنوند با خودشان می‌گویند که فرعون چقدر علاقمند به دینداری مردم است و چقدر علاقمند است که در میان مردم فسادی به وجود نیاید و از ترس این که مبادا دین مردم عوض بشود و فسادی پدید بیاید می‌خواهد موسی را و هارون را و اعوان و انصارشان را نابود و سر به نیست کند. اما آدم‌های دقیق که خبر دارند که در قاموس فرعون دین اصلاً معنایی ندارد و برای او دین مردم همان اراده اوست و برنامه زندگی اجتماع چیزی جز آن برنامه سود پرستانه و نفع پرستانهی که او ارائه داده نیست، به مردم هم سر سوزنی علاقه ندارد، برای اینکه ادامه حیات او بستگی دارد به ضعف مردم و اگر مردم مردمی قوی باشند برای او ادامه زندگی ممکن نیست. برای آنهایی که در مورد فرعون این مطلب را می فهمند و می دانند، خیلی روشن است که مسئله سرکوب کردن و کشتن موسی به خاطر این نیست که فرعون می ترسد که دین مردم عوض بشود. نه، او می ترسد که خودش از بین برود، می ترسد که به زندگیش خاتمه داده بشود. این شیوهی بوده که فرعون داشته. قبل از فرعون هم داشتند. بعد از فرعون هم داشتند و من برای اینکه ذهن آقایان کاملا نسبت به مسئله امامزاده ها روشن بشود یک مثالی از دورانهای نسبتاً نزدیک به خودمان دارم که این را عرض می کنم تا ببینید که روشی که فرعون انجام می داد و معاویه انجام می داد و دیگر حکام اموی و عباسی و دیگران انجام می دادند عیناً همان روشی است که در چندین سال قبل از این در همین منطقه های نزدیک دید ما از لحاظ زمان و مکان انجام می گرفت. در حدود سالهای 1840 یا 1850 میلادی، یعنی تقریباً 150 سال قبل از این. می دانید که در هندوستان یک نهضت مقاومت بنیادین و عجیبی علیه انگلیسی ها برپا شد. البته این مربوط به قبل از ولادت گاندی است. یعنی هنوز گاندی رهبر معروف هند حتی به دنیا نیامده بود. و شاید حدود مثلا 40-50 سال قبل از آنکه گاندی اصلا به دنیا بیاید این نهضت در هندوستان شروع شده بود. از طرف مسلمانان هند که جمعیت حاکم بر هند بودند و در آن روزگار رهبران هند و زمامداران هند مسلمان بودند. البته ضعیف شده بودند. سلسله مغولی و تیموری هند تدریجا ضعیف شده بود و انگلیسی ها به وسیله کمپانیی که در آنجا داشتند امور هند را به تدریج قبضه می کردند. رهبر این نهضت مسلمان ها چه کسی بود؟ رهبران نهضت چند نفر از علمای معروف و سرشناس مسلمان هند بودند. از جمله مولا شاه اسماعیل دهلوی است که از آیت الله های بزرگ و علمای خیلی مهم هند و یکی از رهبران نهضت مقاومت مسلمانان در مقابل استعمار انگلیس بودند. اینها خیلی مبارزه کردند و تفصیل مبارزات اینها را در جایی ننوشتند. یک نوشته مختصری بنده در این زمینه دارم که آن هم کامل نیست و اگر کسی حال و مجالی داشته باشد و تحقیق بیشتری بکند و یک چیزی در این زمینه بنویسد گمانم خدمتی خواهد بود. اجمالاً انگلیس به هر وسیله‌ای که توانست سعی کرد که این بزرگ مردان را نابود کند و نهضت اینها را سرکوب کند. از راه زندان‌ها و تبعیدها و دستگیری‌های خیلی دشوار و حتی شاید اعدام‌ها و از این قبیل. خیلی اینها را تحت فشار قرار داد. اما عملاً مطلب اینطوری بود که اینها وقتی زندان می‌رفتند یا تبعید می‌شدند یا شکنجه می‌دیدند و برمیگشتند مردم نسبت به اینها علاقه‌مندانه‌تر می‌شدند و نهضت اینها گرم‌تر و شکوفاتر می‌شد. اینها مربوط به همین 150 سال قبل است، مربوط به زمان نزدیک به خود ماست. دولت انگلیس برای اینکه اینها را به کلی نابود کند و مردم را از دور اینها متفرق کند، فکر کرد که باید یک ضربه و حربه قاطع تری علیه اینها به کار ببرد. لااقل مدتها در این زمینه فکر شده و مطالعه شده و مشاورین دور هم نشستند، مشورت کردند. بالاخره به یک نتیجه رسیدند و آن نتیجه هم نسبتاً اثر بخش بود و برای انگلیس نتایج مثبت داشت و آن این بود که گفتند بیایید در میان مسلمانان هندوستان و دیگر مسلمانانی که در اقطار عالم نگران مبارزه مسلمانان هند بودند شایع کنید که این آقایانی که از قبیل مولا شاه اسماعیل دهلوی و دیگران در رأس مبارزه قرار دارند وهابی‌اند. نهضت وهابیگری و حرکت وهابیگری که یک حرکت ارتجایی و استعماری بوده تازه آن وقت شروع شده بود. یک عده از اعراب به تحریک دشمنان آمده بودند، بر حجاز مسلط شده و بقعه های حجاز را خراب کرده بودند. قبور صحابه اولین را ویران کرده بودند و یک موج نفرتی از وهابی‌ها در همه عالم جریان داشت. در همه اقطاری که مسلمانی زندگی می کرد، مردم مسلمان ضد وهابی و دشمن وهابی بودند. از زمان حالا بیشتر و شدیدتر. امروز هم وهابی ها در دنیای شیعه و سنی ترد و منفورند. بنده در حاشیه همان کتاب اشاره ای کردم و گفتم که وهابیگری یک نهضت و یک حرکت ارتجایی استعماری بود که اصلاً برای تفرقه انداختن میان مسلمانان به وجود آمده و چیزی است که هیچ مسلمانی نمیتواند با حرکت و جنبش وهابیگری موافق باشد. اما همان اندازه‌ای که امروز بنده و شما نسبت به وهابیگری بی علاقه و متنفر و دشمن هستیم، چندین برابر در آن روز مردم نسبت به وهابیگری دشمن و مبغض و متنفر بودند. علتش هم این بود که قضیه تازه واقع شده بود. قبور ائمه علیهم السلام و اولیا و صحابه و دیگران تازه ویران شده بود. این نهضت ارتجایی استعماری تازه علم شده بود. چون این طور بود، مسلمانهای هند هم که مسلمانهایی بودند، اکثریت سنی و اقلیت شیعه، یک پارچه ضد وهابی بودند. انگلیسی ها آمدند بین مردم شایع کردند و گفتند که مولا شاه اسماعیل دهلوی آن مرد عالم جلیل القدر و دیگران وهابی هستند. البته این یکی از نقشه ها بود و این نقشه یک مدتی هم کارگر شد. یک عده از مردم ساده لوح به این نقشه تسلیم شدند و تحت تأثیر آن قرار گرفتند و این بزرگ مردان را وهابی هم دانستند. اما تدریجاً مطلب برطرف شد و امروز وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها وهابی که نبودند بلکه ضد انگلیس بودند که خود انگلیس‌ها ارباب وهابی بودند. بنابراین رهبران مسلمان هند ضد وهابی هم بودند. این مطلب از نظر امروز ما یک چیز خیلی روشن و صریحی هم هست. خواستم یک نمونه عرض کرده باشم که شما برای اینکه وضع امامزادگان انقلابی دوران ائمه علیهم السلام را درست درک کرده باشید، از نقشه هایی که دشمن برای خرد کردن یک گروهی مثل گروه امامزادگان انقلابی دوران ائمه علیهم السلام از آنها استفاده می کند، تا حدودی آگاهی داشته باشید. توهین منصور عباسی به انقلابیون مخالف و اجداد آنها. منصور عباسی از جمله خلفایی بود که تحت فشار این امامزاده ها قرار گرفت و رفت بر سر منبرها در ملأ عام و در حضور یک جمعیتی از مردم بنا کرد به اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام و بقیه امامزادگانی که از اولاد امیرالمؤمنین علیه السلام بودند دشنام دادند و به خود آنها هم اکتفا نکرد، بلکه به پدران آنها، به امام حسن مجتبی علیه السلام، حتی به امیرالمؤمنین علیه السلام که خود منصور یک وقتی از دعات آن بزرگوار بود، هم بنا کرد بد گفتن و طعن زدن و اشکالات بیجا و بی مورد گرفتن برای اینکه این انقلابیون را از نظرها بیاندازد. این را شما به عنوان یک اصل موضوعی مسلم در بررسی زندگی امامزادگان دوران ائمه علیهم السلام در دست داشته باشید و یادتان باشد که این روایات ضد امامزاده ها را دشمنان این انقلابیون درست کردند برای اینکه این انقلابیون را از نظرها بیاندازند. این یک مطلب کلی بود که خواستم قبل از ورود در بحث برای شما روشن بشه. تقسیم امامزادگان انقلابی به دو دسته و اما اینکه نظر خود بنده در زمینه این انقلابیون چیست آن را میگویم و احساس میکنم که باید مطلب را کوتاه کنم و مختصر. توجه بفرمایید که مطلب را به طور خلاصه عرض میکنم. نظر بنده در مورد امامزاده ها با مطالعه‌ای که در این زمینه کردم این است که این امامزاده ها به طور کلی به دو گروه تقسیم میشوند. یک، امامزادگان دنیاگرا. یک گروه آن امامزاده هایی هستند که برای به دست آوردن یک مال و منال یا یک مقام دنیوی می‌خواستند از عنوان و از وجهه امامزادگی خود استفاده کنند. یک قدری هم شجاعت و شهامت داشتند و از آن هم استفاده می‌کردند. یک شمشیری بلند می‌کردند و شمشیر را که برمی‌داشتند با یک چند نفر از یارانشان خروج می‌کردند و قیام می‌کردند. دستگاه حکومت ملتفت می‌شد که اینها قیام کردند. حالا غالبا این طوری است که این گونه امامزاده هایی که اول خودشان را جزو ناراضی های از دستگاه حکومت قلمداد می کردند و کارشان هم احیاناً به خروج و قیام می رسید، عاقبت الامر هم با حکومت آشتی می کردند. این دسته عاقبت هم با حکومت رفیق می شدند. یک دسته اینها هستند که انگیزهشان خدا نبوده، دین و قرآن نبوده، تجدید حکومت حق و اسلام و عدالت نبوده، بلکه دعوت به نفس می کردند، یعنی می خواستند که خود را در رأس قرار بدهند برای اینکه آنها هم یک آدمی باشند لنگه منصور یا لنگه هارون، لنگه مأمون و معتصم و متوکل، نه اینکه می خواستند حکومت علوی را و حکومت قرآن را سر کار بیاورند. اتفاقا چون ایمان درستی نداشتند و هدفشان شخص بود و منافع شخصی بود، اینها هم بعد از مدتی که مبارزه می کردند، اگر چشمکی از طرف دستگاه قدرت به اینها زده می شد، فوراً جلب می شدند و می رفتند و حتی گاهی همکاری هم می کردند. زید بن موسی از امامزادگان دنیاگرا. امام هشتم صلوات الله علیه یک برادری داشت به نام زید. یادتان باشد که این زیدی که میگویم برادر امام هشتم است و چندین ده سال بعد از زید معروف، زید ابن علی علیه السلام اصلا به دنیا آمده. این غیر از آن زید است. ما دو تا زید داریم. تکرار میکنم که در ذهنتان با هم مخلوط نشود. یک زید فرزند امام سجاد علیه السلام است که بنده اسم این بزرگوار را که میآورم حتما با علیه السلام توأم میکنم و از شهدای بزرگ اسلام محسوب میشود و در دوره بنی امیه و زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام است و فرزند امام سجاد علیه السلام است. اینجا منظور او نیست. این زیدی که حالا دارم میگویم این برادر امام هشتم است و چندین سال بعد از آن زید بوده و اوایل خیلی هم افراطی و داغ بود. در یکی از نهضت‌های شیعه عضو حساسی بود و در نهضت ابن طباطبا و ابوالسرایا و افراطی بودنش به جایی رسید که رفت بصره را فتح کرد. وقتی که بصره را فتح کرد، خانه‌های مردم یعنی کسانی را که مخالف یا سنی فرض می‌کرد یا می‌دانست را آتش زد. مثلا یک مرتبه دستور داد تمام خانه ها اینها را آتش زدند که بعد اسمش را گذاشتند زید النار، زید آتش. خب این عمل یک عمل چپروانه غلطی است. یعنی چه خانه مردم را آتش بزنی؟ منطق ائمه علیهم السلام که این نیست. منطق امیرالمؤمنین علیه السلام این بوده است که وقتی یک جایی را گرفتید زنها و بچه ها را نترسانید، نلرزانید، ناراحتشان نکنید. این مرد پیداست که از منطق دین هم چندان اطلاعی نداشته. خودش هم آدم جاه طلبی بوده و میخواسته که اینجا یک عملی انجام داده باشد و یک هدتی به خرج داده باشد و رفت و یک مرتبه آتش زد خانه ها را و بعد خیلی مورد توبیخ و ملامت قرار گرفت. بعد هم دستگیر شد. اتفاقا در اوانی که دستگیر شد، امام هشتم صلوات الله علیه برادر همین زید در خراسان بودند. مأمون برای اینکه یک منتی بر سر امام هشتم گذاشته باشد، یک روزی در اثنای صحبت به امام هشتم گفت که بنی امیه عموی شما زید، یعنی زید ابن علی علیه السلام را وقتی که گرفتند، کشتند و جسد او را به دار کشیدند و جسد او مدتها بر سر دار ماند، بعد هم جسدش را آتش زدند. اما من که از بنی عباس هستم، زید دیگر شما را که برادر شماست گرفتم، اما او را نمی کشم. او میخواست سر امام هشتم یک منتی گذاشته باشد که بله میبینید که ما زید را نمیکشیم و مثلا با شما موافقیم، همراهیم و گمان من این است. این البته احتمال است و در متن روایت نیست که تشکیلات بنی عباس زید برادر امام هشتم را در همین دستگیری خریداری و او را از خود کرده بود و مأمون به این وسیله میخواست که او را آزاد کند و ذهن امام علیه السلام را هم یک طوری صاف کند که امام تصور نکند که این برادرش جزء تشکیلات مأمون عباسی شده. لذا این طوری با امام حرف میزند. امام فوراً جلوی او را گرفتند، گفتند که لا تقص اخی زیدن الا زید ابن علی، تو برادر من زید را به عمویم زید قیاس نکن، او کسی بود و این کس دیگری است. عموی من زید برای خاطر حکومت آل محمد صلی الله علیه و آله قیام کرد و اگر چنانچه به حکومت می رسید به وعده خود وفا می کرد، یعنی حکومتش حق بود، حکومتش حکومت قانون بود، شاید در رأس حکومت امام صادق علیه السلام را قرار می داد. اما برادر من این طور نبود. برادر من یک آدم اوباشی بود، یک آدم بیخود و جاه طلبی بود. در یک روایت دیگری دیدم که بعد از مدتی امام هشتم صلوات الله علیه به برادرشان زید نصیحت می کنند و به او می گویند که با دشمنان ما همکاری نکن و شیعیان ما را در مخمصه نینداز. در روایت ندارد که زید جاسوس امنیتی مأمون شده بود، اما انسان اینطور استنباط می کند. گمان من این است که زید بعد از آن که در آن جریان گرفتار شد و در اختیار دستگاه حکومت قرار گرفت و بعد آزاد شد و مأمون بر او منت گذاشت، او را خریداری کرد و بنده کرد و بعد آزاد کرد و او برای تشکیلات بنی عباس کار می کرده. حالا اینکه چطوری کار می‌کرده دیگر روشن نیست. یک سلسله امامزاده‌ها از این قبیلند. درباره اینها نظر ما همان نظر پیشوایان دینی ما علیهم السلام است. ما اینها را دوستان خدا و اهل بهشت نمی‌دانیم و انقلابی واقعی و راستین نمی‌دانیم. فرزند پیغمبرند باشند. این طرز فکر که فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله از عذاب خدا مسون و محفوظند هم از طرف همین آقایان لوس و نونر همین امامزاده های از قبیل زید به وجود آمده. مسون نبودن امامزادگان گناهکار از عذاب الهی. یک روایتی است که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام ظاهراً به پدرش عرض می کند اگر کسانی از ما خانواده گناه بکنند معذب می شویم ما که فرزند پیغمبریم. امام در جواب می‌فرماید که بله معذب می‌شوند. آن کسی که عذاب می‌شود از طرف خدا گناهکار است و هر گناهکاری مورد عذاب است و از هر طایفه‌ای می‌خواهد باشد تفاوتی نمی‌کند. منده دیدم که الان هم در بین یک عده این طرز فکر رایج است که کسانی که فرزندان پیغمبر هستند و ساداتند اینها را خداوند متعال به هیچ وجهی عذاب نمی‌کند. حالا اگر خدا خودش یک تفضلی بکند، عذاب نکند، حرف دیگری است. چون بنده خودم هم منسوب به این خاندان هستم، از خدا میخواهم و خوشحال میشوم که اینطور باشد. اما به حسب آنچه در روایات از کلام پدران بزرگوار خودمان، یعنی امام سجاد صلوات الله علیه و دیگر ائمه علیهم السلام شنیده ایم، قضیه اینطوری نیست. طاووس میآید خدمت امام سجاد عرض میکند که شما اینقدر خود را اذیت میکنی و عبادت میکنی و نماز میخوانی این چه کاری است شما میکنید آخر شما که پسر پیغمبر هستید مادرتان زهراست تو اینقدر گریه کردن نیمه شب لازم نداری اینقدر دعا کردن نمیخواهی اینقدر عبادت و جهد و زحمت لازم نداری به امام سجاد اینطوری میگوید بعد که حرفهایش را میزند امام عصبی می شود. یعنی لحن کلام پیداست که امام عصبی است. در روایت نیست که عصبی شدند، اما لحن کلام این طور است. امام یک مرتبه در جواب او می گویند که دع انی حدیث ابی و امی و جدی. بگذار کنار صحبت پدر و مادر و جدم را. الجنتو لمن اطاعه. بهشت مال اطاعت کنندگان است. این حرف ها چیست می زنی؟ و یک مطلب به اصطلاح جالبی هم پشت سرش هست که البته مطلب جداگانه ای نیست، اما تعبیر جالبی است. گمان من این است که این طرز فکر که امامزاده ها به اتکای این که فرزندان پیغمبرند از عذاب خدا مسون هستند، بیشتر از طرف همین آقایان ارائه داده می شده و ابراز می شده و هم به اتکای این که چون از خاندان پیغمبرند، پس مردم به آنها علاقه ای دارند. اینها قیام می کردند و در بین کار را لنگ می گذاشتند و گاهی هم مثل زید النار می پیوستند به اردوی دشمن. اینها یک دسته. اگر ما از امامزاده ها دفاع می کنیم، توجه دارید دیگر که منظور ما هر امامزاده ای نیست، چون از لحاظ اطاعت خدا برای ما فرقی ندارد امامزاده و غیر امامزاده و فرزندان ائمه علیهم السلام هم مردم معمولی هستند. پس نمی خواهیم روی کار همه امامزاده ها صحه بگذاریم و کارشان را امضا کنیم، نه، فقط یک عده افراد خاصی مورد نظر ما هستند. دو، امامزادگان دیندار و حق طلب. دسته دیگر از امامزاده ها آن کسانی هستند که چون وضع اجتماع خود را برخلاف اسلام و قرآن می دیدند، بر طبق یک انگیزه اسلامی و قرآنی درستی در صدد برمی آمدند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. یعنی در زمینه نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع احساس مسئولیت می کردند و در صدد برمی آمدند که امر اجتماع را اصلاح کنند. و اصلاح امر اجتماع بدون توسل به شمشیر و زور در آن روزگار امکان نداشت. یک عده هم اینها بودند. از این جمله دو سه چهره معروف را نام می برم. زید بن علی بن الحسین علیه السلام. یکی زید بن علی بن الحسین علیه السلام است. او یکی از این بزرگوارها و از رجال عالی قدر عالم اسلام است و همان کسی است که قبلا عرض کردم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در چند روایت از زید بن علی نام آورده. روایاتی در فضیلت زید بن علی علیه السلام. در یک روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب می کند به امام حسین علیه السلام و می فرماید از صلب تو و از نسل تو مردی بیرون خواهد آمد به نام زید، و او حبیب من است از اهل بیتم، در میان دودمان من، حبیب من، محبوب من اوست. این یک روایت. در یک روایت دیگر پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرماید از فرزندان حسین کسی به نام زید خروج خواهد کرد و کسانی که با او کشته بشوند و به شهادت برسند مانند شهدای بدر و احدند و در روز قیامت زودتر از دیگر شهیدان به بهشت وارد می شوند. این هم یک روایت دیگر است که موجود است. امام سجاد علیه السلام درباره زید یک قضاوتی دارد. چون عرض کردیم که مسئله شهادت زید علیه السلام در خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله مثل شهادت امام حسین علیه السلام یک مطلب معروفی بود. همچنان که همه خاندان پیغمبر علیه السلام می دانستند که حسین ابن علی علیه السلام شهید خواهد شد و رسالت تاریخی او کشته شدن به این صورت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده بودند. همینطور همه می دانستند که یک زید نامی از فرزندان امام سجاد علیه السلام شهید خواهد شد. یک قضیه معروف و مشهوری بود و همه در خاندان پیغمبر می دانستند. وقتی که خداوند متعال زید علیه السلام را به امام سجاد علیه السلام داد و این فرزند متولد شد، امام سجاد علیه السلام خودشان می فرمایند من قرآن را باز کردم. همینطور یک تفعلی راجع به این بچه خواسته بودند به قرآن بزنند که قرآن درباره این بچه چه میگوید، نه اینکه حالا اسمش را چه بگذاریم که معروف و معمول ماست. دیدم که این آیه آمد: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. همین آیه معروفی که همه شما میدانید که خدای متعال معامله میکند با مؤمنین، جان و مالشان را می‌خرد و در مقابل بهشت می‌دهد و این معامله به این صورت انجام می‌گیرد که اینها در میدان جنگ داخل می‌شوند، می‌کشند تا کشته می‌شوند. امام سجاد می‌فرماید که تا این آیه در قرآن آمد فهمیدیم که این بچه همان زیدی است که پیغمبر می‌فرموده، چون دیدم که این آیه دارد گواهی می‌دهد که این بچه در راه خدا شهید خواهد شد. یک شهید در راه خداست، یک فدایی راه خدا و راه دین است. تا این آیه آمد فهمیدم پس این همان زیدی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده بود. لذا بود که اسمش را گذاشتم زید. اصلا اسم زید به مناسبت این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمود که از فرزندان او کسی می آید نامش زید خواهد بود و این در گوش امام سجاد علیه السلام بود. وقتی بچه به دنیا آمد و امام فهمید که این همان بچه است، اسمی که پیغمبر خبر داده بود روی او گذاشت. تهمت‌های ناروا به امامان و امامزادگان دیندار و انقلابی. یک روایت دیگر یادم آمد، اما قبل از آن این را مقدمتاً بگویم. چون به این بزرگوار خیلی ظلم شده، می‌خواهم بدانید که به چه چهره‌های موجهی از تاریخ اسلام چه ستم‌هایی رفته و بدانید که چرا این ظلم را کردند. چون به نظر آنها بناست ما به رفتار امام صادق تحریف شده‌ای که پیش منصور می رود می گوید که تو مثل ایوب و مثل یعقوبی تمسک کنیم. بنابراین اگر یک زیدی هم وجود داشته باشد که ممکن است بعضی هم به رفتار او تمسک کنند، لذا زید علیه السلام همیشه در طول تاریخ از نظرها ساقط شده. می خواهیم زید را بشناسیم. این روایت دیگر را هم از پیغمبر بشنوید. پیغمبر صلی الله علیه و آله به زید ابن حارثه که فرزندش اسامه همان فرمانده جوانی است که در احتضار پیغمبر صلی الله علیه و آله مأمور بود لشکر را بردارد برود به جنگ روم، برود به طرف روم شرقی، می‌فرمود من تو را دوست می‌دارم ای زید، به خاطر اینکه همنامی با زیدی که از نسل حسین خواهد آمد و در راه خدا شهید خواهد شد. این هم یک روایت دیگر از پیغمبر صلی الله علیه و آله. و هر حال زید علیه السلام با این مقدمات در خاندان پیغمبر به دنیا آمد. جوانی است در حدود سنین عمری امام صادق علیه السلام، یعنی برادرزادش. سنش با امام صادق صلوات الله علیه در یک حدود بوده. در زمانی که امام باقر علیه السلام برادر بزرگ و بزرگوارش در دنیا بود، گاهی درباره زید صحبت می شد و امام باقر علیه السلام گاهی چشمش پر از اشک می شد. این جنبه عاطفی قضیه است. و می گفت گویا می بینم که او را کشتند و بردار آویختند و در کناسه کوفه همه مردم بدنش را دارند می بینند. این روایات نشان می دهد که برای خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله مسلم است که این جوان آخر شهید خواهد شد و خودش هم می دانست. اهداف زید علیه السلام از قیام و نظر امامان علیه السلام در باره او. حالا می خواهیم بدانیم که اولا انگیزه زید از این قیام چه بوده؟ چرا قیام کرد؟ ثانیاً نظر امام صادق علیه السلام که معاصر با قیام بوده است نسبت به این قیام چیست؟ این دو مطلب را بنده اکنون می خواهم بگویم و گمانم این است که به صحبت درباره محمد ابن عبدالله صاحب نفس زکیه دیگر نرسیم. اما در مورد انگیزه قیام، بنده فقط یکی دو روایت را و آنچه از روایات ما استنباط می کنیم متذکر می شوم برای شما. چون اینها مسائل نظری نیست، اینها مسائل روایتی است، خبری است و بایستی ببینیم در روایات و در اخبار و در تواریخ چه رسیده به ما و از آنها بفهمیم. بنده دو سه روایت از ایشان نقل می کنم. یک روایت این است که زید بن علی بن الحسین می رود پیش هشام. علت این که چرا رفت پیش هشام در روایت نیست. بالاخره زید مردی بود جز به آحاد جامعه اسلامی و کارهای دست این رئیس یعنی هشام داشت. مثل این که شما مثلا مراجعه می کنید به رئیس فلان اداره چون یک کاری آنجا دارید. چون همه کارها دست آن سردمداران قدرت بود و تقریبا همه رشته ها با آنها برمیگشت و خودشان مستقیما نظر می دادن. این تشکیلات اداری که در روزگار بعد به وجود آمد در آن روز نبود. هشام که در آنجا چشمش به زید افتاد و دید یکی از فرزندان امام امیرالمؤمنین علیه السلام از بنی هاشم در آنجا هست، وقت را مغتنم شمرد که یک قدری به او نیش بزند و بنا کرد توهین‌هایی کردند. از جمله توهین‌هایی که در روایات آمده این است که به امام باقر علیه السلام برادر زید توهین کرد، چون امام باقر علیه السلام معارض با هشام است. در اینجا زید ناراحت شد، احساس کرد که دیگر وقت سکوت تمام شده، نوبت به یک عمل حاد رسیده. چرا؟ برای خاطر یک کلمه حرف فقط؟ نه، چون دید که وضع نظام فاسدی که بنی امیه در رأس این نظام دارند بهره برداری شخصی و خصوصی می کنند و اعمال قدرت می کنند، به جایی رسیده که اینها دیگر ابایی ندارند که علناً نسبت به آیین اسلام، آن آیینی که وجود زید و امثال زید برای زنده کردن آن است، نسبت به یک چنین آیین مقدس انسانی اصیلی اهانت کنند و مقدسات را به بازی بگیرند و حتی برای کسی مثل زید هم ارزشی قائل نباشند که در حضور او ملاحظه کنند. این حتی کی این را نشان می داد. زید خیلی متغیر شد. از آن مجلس بلند شد. بعدها به بعضی دوستانش گفت، اگر من یک نفر همراه خودم داشتم قیام می کردم، دیگر ساکت نمی نشستم. در یک جمله دیگری زید علیه السلام یک کلمه خالده گفته که مثل کلمات ائمه معصومین علیه السلام است. تقریبا جمله این است: انه لم یکره قوم قط حر السیف الا زلوا. گفت هیچ مردمی از گرمی شمشیر و از تیزی شمشیر نترسیدند مگر آنکه ذلیل شدند. هر جمعیتی که از تیزی شمشیر ترسید به ذلت افتاد، خار شد، زبون شد. تا کی دیگر من بنشینم اینجا که هشام حالا بنا کند به مقدسات من و به قرآن من اهانت کردن و ظلم کردن. زید این جمله را گفت و آمد عازمان بر خروج. تصمیم گرفت که دیگر حرکت کند و مشغول مقدمات کار شد. در این خلال یک عده‌ای از مردم می رفتند اطراف زید و او را می پذیرفتند و با او بیعت می کردند. زید از حجاز به عراق آمد، چون احساس کرد که در عراق بهتر می شود این کار را سامان داد. فکر می کرد دوستان پدرش و پدرانش در کوفه و در عراق بیشتر هستند و آمد عراق برای اینکه قیام خود را در آنجا تعقیب کند. البته تفصیلات ماجرای زید خیلی زیاد است که به بحث ما چندان ارتباطی هم ندارد. مردم پی در پی مراجعه می کردند به زید و راجع به امام صادق علیه السلام از او سوال می کردند. همچنان که مراجعه می کردند به امام صادق علیه السلام و راجع به زید از آن بزرگوار سوال می کردند. از زید سوال می کردند راجع به امام صادق علیه السلام در چند روایت فراوان که در کتب شیعه مستور است. ایشان در جواب می گفتند که خدای متعال در هر زمانی یک حجتی بر خلق گذاشته و در زمان ما حجت بر خلق جعفر ابن محمد برادرزاده من است. این را زید مکرر می گفت و خود او هم اظهار علاقمندی می کرد نسبت به امام صادق علیه السلام. از امام صادق علیه السلام که سوال می کردند، به حسب آنچه استنباط و تشخیص من است، یعنی قضاوت من است و الا روایات مخالفش را هم اشاره خواهم کرد، امام نسبت به زید یک بیانات ایراد می کردند که این بیانات موجب می شد که هر کسی این بیانات را بشنود برود با زید همراه بشود. در یک روایت امام می گویند آن کسانی که با زید شهید بشوند مثل کسانی هستند که با علی ابن ابی طالب شهید شدند. البته نهضت زید طولی هم نکشید، یعنی در یک مدت کوتاهی زید قلع و قمع شد. یک واقعی برایش اتفاق افتاد که حالا تفسیر این واقعه را نمی خواهم عرض کنم. زید علیه السلام و یارانش به مسجد کوفه وارد شدند و شهر را هم تقریبا گرفتند. ناگهان یک غفلتی انجام گرفت و یک تیری به پیشانی زید خورد و زید به زمین افتاد و در میدان جنگ شهید شد. که اگر این تیر نمی خورد به پیشانی زید، یعنی یک چنین اتفاق ناگهانی پیش نمی آمد، آثار پیشرفت در کارشان ظاهر شده بود و به گمان قوی کوفه و بصره و عراق را در حمله اول می گرفت. کارشان به هر حال کار نفخته‌ای نبود در ابتدای کار، اما خب یک اتفاقی افتاد و این تصادفات در زندگی برای همه کس و در همه زمانها پیش می آید. غرض این است که از وقتی که زید به کوفه رفت و قیام کرد و کشته شد و بعد از کشته شدن او دائما از امام صادق علیه السلام درباره زید سؤال می شد و امام صادق علیه السلام زید را هم قبل از اینکه کشته بشود و هم بعد از آن که کشته شد با کلمات خیلی موجز و جالب و عمیقی تأیید می کرد. در یک روایت که این مربوط به بعد از کشته شدن زید است، امام صادق علیه السلام فرمودند که رحم الله عمی زیدا، خدا عموی من زید را رحمت کند. ان عمی کان رجلا لدنیانا و آخرتنا، او بود که هم برای دین ما و هم برای دنیای ما نافع بود. برای دین ما نافع بود به این معنی که دین را ترویج می کرد، قرآن را زنده می کرد، دشمنان قرآن را از بین می برد. این نفع اوست برای دین. برای دنیای امام صادق علیه السلام هم زید نافع است. برای خاطر اینکه وضع گروه امام صادق علیه السلام در زمان خلفای بنی امیه وضع خفقان است، وضع فشار است، دائما در محدودیتند، دائما اصحابش در خطر کشته شدن و اعدامند و زید علیه السلام که قیام می کرد، قیام زید برای دنیای امام صادق علیه السلام هم بهتر بود. توجه کردید؟ به هر صورت یک چنین تعبیرات جالبی از امام صادق صلوات الله علیه نسبت به زید آمده. یک جمله دیگر از امام صادق این است که می‌فرماید مزا والله عمی شهیدا کشهدا استشهدوا مع رسول الله و علی و الحسن و الحسین. به خدا قسم عمویم زید شهید است، مثل شهدایی که در رکاب پیغمبر صلی الله علیه و آله جنگیدند و شهید شدند و مثل علی و مثل حسن و مثل حسین علیهم السلام. در یک روایت امام هشتم علیه السلام می‌فرماید که زید در راه خدا جهاد کرد. این قضاوت‌ها را می‌خواهم بدانید. در یک روایت امام صادق علیه السلام نسبت به زید مرثیه خوانی می‌کند، عزا و ماتم او را ذکر می‌کند و در عزایش مردم را می‌گریاند، که این را هم یک اشاره‌ای خواهم کرد که به چه مناسبتی بوده. در این زمینه البته روایات زیاد است. اهداف زید علیه السلام از قیام. اما درباره انگیزه زید، یکی از خطبی که زید بیان کرده، خطبه مفصلی است که در آن انگیزه خودش را امر به معروف و نهی از منکر و انتقام خون شهدای کربلا معرفی می‌کند، که این همان انگیزه است که امام حسین صلوات الله علیه داشت. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی، یعنی این همان انگیزه‌ای که امام حسین علیه السلام برای قیام خود معین کرد، زید علیه السلام هم برای حرکت خود و قیام خود معین کرد. در یکی از انگیزه خودش را اصلاح امت معرفی می کند و می گوید من قیامم برای اصلاح امت است. عیناً باز همان انگیزه قیام امام حسین علیه السلام که فرمود انما خرجت و ارید الاصلاح فی امت جدی. اینجا هم زید میگوید لوددت و انا احرقت و بالنار ثم احرقت و بالنار و ان الله اصلح لهذه الامه امرها، یعنی دوست می‌دارم که مرا به آتش بسوزانند، دوباره به آتش بسوزانند و برای من به این قیمت تمام بشود که اصلاح امر این امت و کار امت به سامان برسد و از این وضع نابسامان و ناهنجار بیرون بیاید. حمایت امام صادق علیه السلام از قیام زید علیه السلام. به هر صورت از این قبیل مطالب دیگر خیلی زیاده است که اگر چنانچه بخواهم یک یک اینها را بیان کنم طولانی می شود. یک روایت جالب دیگر هم در همین زمینه نظر امام صادق علیه السلام درباره زید هست که آن را هم عرض و مطلب را تمام کنم. و آن روایت این است که یکی از یاران همراه زید آمد خدمت امام صادق علیه السلام. امام فرمود کجا بودی؟ گفت کوفه بودم. گفت چه خبری داری و قضیه چیست؟ حضرت نگران زید بودند و خبر نداشتند چه شده و او خبر کشته شدن زید و ناکام شدن انقلاب زید را برای امام داشت می آورد. فرمودند چه شد قضیه؟ گفت یا ابن رسول الله، عموی شما زید در مسجد کوفه کشته شد و آن تفصیلات. حضرت خیلی متأثر و غمگین شدند و گفتند که خب تو با عموی من بودی؟ عرض کرد که بله. فرمودند که با عموی من که بودی کسی را هم کشتی یا نه؟ گفت بله. فرمودند چند نفر را کشتی؟ گفت 7 نفر یا 5 نفر. امام صادق علیه السلام یک تعبیری می کند که آن تعبیر برای دلگرم کردن طرف است و نظر امام صادق علیه السلام را ضمناً به ما نشان می دهد. امام صادق علیه السلام دستش را بلند کرد و گفت خدایا، مرا در ثواب این کشتنها با این مرد شریک کن. ملاحظه می کنید؟ خب حالا امام صادق صلوات الله علیه یقیناً در آن ثواب شریک بودند، چون در پاره از موارد نشانه همکاری امام صادق علیه السلام با زید کاملاً پیداست و همینطور که گفتیم امام مردم را در جریان کار زید قرار می داد. اما می خواهد به این مرد بفهماند که کاری که کردی کار درستی بوده، شرکت تو در این کار یک کار صحیحی بوده. لذا فرمودند که خدایا، مرا در ثواب این کشتنها با این مرد شریک کن. یک جای دیگر آمده که امام صادق علیه السلام امور خاندان آن کسانی را که با زید شهید شده بودند به عهده گرفت و زندگی آنها را اداره می کرد. بررسی روایات وارد شده در مذمت زید. به هر صورت یک مطلب را لازم می دانم در آخر بحث به شما عرض کنم و آن روایاتی است که در مذمت زید نقل شده. در مقابل این روایاتی که بنده عرض کردم که سرتاپا تعریف زید است، بعضی از روایات هم هست که زید را مذمت می کند. عمده آنها که چند تا از آن به حسب ظاهرش قرص و محکم هم هست، یک مضمون واحدی دارد. من آن مضمون واحد را میگویم و روشن میکنم و ثابت میکنم برای شما که این مضمون اصلا خلاف اسلام است و اصلا دروغ است. آن روایت اصلا ممکن نیست راست باشد. روایت اینطوری است که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که حالا آن هم در برخی روایات مختلف نقد شده، بعضی جاها زراره، بعضی جاها مؤمن الطاق و به هر حال مختلف است، با زید مباحثه میکند. به زید میگوید که تو خروجت و قیامت مثلا بیجاست و ادعا میکند که چون امام قیام نکرده و خروج نکرده، بنابراین تو حق نداشتی قیام کنی و خروج کنی. از این حرفها بین آن شخص و زید مذاکره ای درگیر میشود. جعلی بودن روایات درباره ادعای امامت از سوی زید. در بعضی روایات اینطوری است، اما در بعضی از روایات دیگر اینطوری نیست، بلکه ظاهر روایت این است که انهو زید علیه السلام ادعای امامت می کرد و این راوی به زید می گوید که تو امام نیستی و برادرت امام باقر علیه السلام و پس از او برادرزادت امام صادق علیه السلام امام است و زید قبول نمی کند. به حسب این روایت زید این حرف را از او قبول نمی کند و ادعای امامت می کند که البته بنده شواهد نقلی فراوانی دارم که این حرف دروغ است. غیر از حالا آن استنباطی که از روایت داریم، بنده شواهد نقلی فراوانی دارم که این دروغ است. و زید ابن علی معتقد به امامت امام جعفر صادق علیه السلام بوده که نمونه‌اش را قبلا عرض کردم و نمونه های دیگری هم دارد. این روایت اینطوری است که گویا زید مدعی امامت است و دیگری میگوید که خیر، زید برادرزاده امام است. از جمله حرفهایی که در این روایت به زید نسبت داده شده این است که زید به این مرد گفت که چگونه پسر برادر من امام صادق است، در حالی که اگر برادرزاده من امام بود، من که نزدیک به این خاندان هستم باید میفهمیدم. تو که دور هستی فهمیدی، من که نزدیکم نفهمیدم. من ای که فرزند امام سجاد هستم و پدرم امام سجاد مرا روی زانوی خود می نشاند، لقمه را به دست خود در دهان من می گذاشت. اگر لقمه گرم بود آن را سرد می کرد که دهانم آزرده نشود. او چطور حاضر شد من بروم به جهنم و نگفت به من که بعد از خودش فرزندش باقر و پس از او فرزندش صادق امامه؟ به من که فرزندش بودم و اینقدر به من علاقه داشت که لقمه را با دست خود به دهانم می‌گذاشت و اگر داغ بود فوت می‌کرد که سرد بشود که دهان من نسوزد، نگفت. اما به تو که بیگانه دور غیر قریشی گفتند و تو فهمیده‌ای؟ در حالی که اگر چنین چیزی بود باید اول به من می‌گفتند. این حرف را از زید علیه السلام نقل می کنند. از زبان آن کسی که جناب مؤمن الطاق است یا زراره است یا محمد ابن مسلم است که ظاهراً جوابی می دهد. رو کرد به زید و گفت و همین دلیلی که گفتی تو جگرگوشه آنها هستی و تو را دوست داشتند. به همین دلیل به تو نگفتند و به من گفتند. چطور؟ برای خاطر این که می دانستند که تو اگر بدانی که امام صادق علیه السلام امام است، با او مخالفت می کنی و چون دوستت داشتند و جگرگوشهشان بودی، خواستن ندانی تا اگر مخالفت کردی قاصر باشی و به جهنم نروی. اما من یک آدم بیگانه‌ای بودم. گفتند به او می گوییم تا اگر مخالفت کرد و به جهنم هم رفت، به جهنم رفته باشد. اما دلشان برای تو سوخت، دلشان برای ما نسوخت و حضرت زید علیه السلام که این حرف را شنید، دهانش بسته شد و ساکت شد و دیگر جوابی نداشت بدهد. و بعد این شخص بلند شد، آمد پیش امام صادق علیه السلام و گفت بله، با عموی شما زید ما چنین بحثی کردیم و او اینطوری گفت و ما اینطوری گفتیم و ساکت شد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که بارک الله، راه را بر او از چهار طرف بستی. آیا به نظر شما این روایت درست است؟ البته مسئله سند و اینکه راویش کیست مسائلی است که باید مطرح باشد و باید نگاه کردید راوی این روایت کیست؟ آیا سلسله سند درست است؟ درست نیست؟ اما قبل از آن که به سند روایت بپردازیم، متن روایت را باید مورد مداقه قرار بدهیم. لزوم استفاده از قواعد حدیثی در بررسی روایات تاریخی. اگر یک روایتی به دست ما رسید که با طرز فکر اسلام قابل تطبیق نیست، ما به سند روایت کمترین نگاهی هم نمی کنیم. ائمه علیهم السلام خودشان فرمودند که هر چیزی که موافق با قرآن است، آن را بگیرید و هرچه مخالف با قرآن است، بزنید به سینه دیوار و آن اعتنا نکنید. این روایت مضمونش این است که در شرع مقدس اسلام و در زندگی ائمه علیهم السلام در دنیا و آخرت یک پارتی بازی قوی وجود دارد. امام نسبت به فرزند خودش که زید علیه السلام باشد، به قول ما مشهدی ها روپایی می کند، یعنی جانبداری می کند. جانبداری بی جهت و بی دلیل را می گویند روپایی. امام جانبداری بی جهت و بی دلیل می کند و حق را به او نمی گوید تا اگر او با حق مخالفت کرد گناهکار نباشد، اما نسبت به مؤمن الطاق این جانبداری بی جهت و بی دلیل وجود ندارد و حق را به او می گویند که اگر هم مخالفت کرد و به جهنم رفت، به جهنم رفته باشد. خب این حرفی است که در اسلام اصلا قابل قبول نیست. انسانها همه در عرض همان و در مقابل خدا برابرند. آن کسی نزدیکتر است به خدا که عبادت او، بندگی او، اطاعت او بیشتر باشد. معنی ندارد فرزند امام به صرف این که از خاندان امام است، از طرف امام مورد یک جانبداری قرار بگیرد. بعد هم خدا در قیامت آن را امضا کند. این یک حرفی است که اصلاً از منطق اسلام صدها فرسنگ دور است و فاصله دارد. علاوه بر این، حالا امام سجاد علیه السلام به فرزندش زید نگفت، اما زید خودش هم نمی فهمید؟ بالاخره به عقیده شیعه یک امامی لازم است یا نه؟ این امام کیست؟ زید یعنی قاصر بود، یعنی جاهل و نادان بود، آن هم اینقدر که امام صادق و امام باقر علیه السلام را نشناسد، یقیناً اینطور که نبوده. خب اگر بشناسد و در این حال نگرود، این که قاصر دیگر نیست، مقصر است. میخواهد امام سجاد علیه السلام گفته باشد یا نگفته باشد، جایش در جهنم است. توجه کردید؟ بنابراین این روایت روایتی است که از لحاظ متن بسیار ضعیف است و هیچ قابل قبول نیست و اگر سندش هم سند درستی باشد، نهایت کاری که با این روایت بشود کرد این است که بگوییم ما معنی را نمیفهمیم، منظور از این روایت را نمیفهمیم، اما قبولش نمیتوانیم بکنیم. اگر رد نکنیم این روایت را و به دیوار نزنیم، همین اندازه است که بگوییم ما این را قبول هم نخواهیم توانست کرد و الا مضمون این روایت به این شکلی که هست اصلا قابل قبول نیست. هم از نظر سایر روایاتی که با این معارض است و نشان می‌دهد که زید مرد بسیار با اعتقادی بوده و بسیار با امام صادق علیه السلام روابطش خوب بوده و خیلی علاقه‌مند بوده و جزء شیعیان امام صادق علیه السلام است، و هم از جهت متنش که متن بسیار مضطربی است. شکلگیری فرقه زیدیه پس از شهادت زید. یک مطلب کوتاه دیگر این است که اگر کسی بپرسد اگر زید آدم خوب و درستی بوده، پس این زیدیه چه میگویند؟ این زیدیه‌ای که زید را امام خود و رهبر خود میدانند، خب امام زیدیه است دیگر. این زیدیه پس چیست؟ در جواب باید توجه داشت که زیدیه از زمان زید شروع نشده است و زید اصلا داعیه امامت نداشت. خدای متعال به عیسی ابن مریم می‌فرماید: یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. تو به مردم گفته‌ای که تو را و مادرت را خدا بدانند و خدا را خدا ندانند. بعد عیسی علیه السلام به پروردگار عرض می‌کند که بار الها، تو منزهی، تو مقدسی، من کوچکتر از آنم که این حرف را بزنم. یا
ان کنت قلته فقط علمته،
اگر من چون این حرفی گفته بودم تو میدانستی، تو عالم بودی و تو میدانی که من نگفتم. گناه عیسی علیه السلام چیست اگر مردمی او را خدا بدانند؟ و گناه علی ابن ابی طالب علیه السلام چیست اگر مردمی درباره اش غلو کنند و خدا بدانند؟ و گناه زید چیست اگر مردمی او را امام بدانند و امام صادق علیه السلام را قبول نداشته باشند؟ زید در این زمینه هیچ گناهی ندارد. همچنان که در مورد محمد حنفیه هم بنده یک چنین احتمالی می‌دهم که حالا اگر یک وقتی رسیدم و مجال شد درباره محمد ابن حنفیه هم بحثی می‌کنم.